هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعضی جوانان در زندگی نظم و دیسپلین ندارند. اگر یک جوان با نظم و دیسپلین نباشد، عواقب آن چه خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دیسپلین باشند، کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با استاد امان الله حسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی، انجام دادم. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که چرا بعضن نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند، چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین حالت نجات داد. در آغاز توجه کنید به گزارش. یکی از اصلهای مهم در مدیریت زمان داشتن برنامه ریزی است، ولی برنامه ریزی هم پایه های متفاوت دارد که یکی از پایه های اساسی برنامه ریزی دیسپلین است. نداشتن نظم و دیسپلین بین جوانان عوامل مختلف دارد که یکی از عوامل آن این است که جوانان در کارهای روزمرگی خود به دیسپلین اهمیت نمیدهند. کیهان هاشمی در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
بستگی به سطح آگاهی یک فرد داره. البته بعد از اینکه مثلا همین روش های فامیلی بسیار تاثیرگذار می باشد، تربیت والدین، روش های شخصی که خود فرد به کار می بنده، بستگی به سطح فهم و آگاهی داره. مثلا یک نفر در تمام زندگیش موفق است، اما چون به نظم و دیسپلین خود زیاد اهمیت نمیده، نیاز به سطح آگاهی داره که یعنی نظم و دیسپلین هم اگر میارن فهمیده بیارن، یعنی بدون از این که بفهمن نمیتونن مثلا کورکورانه تقلیدم بکنن، چون او هم مخرب است.
کیهان همچنان افزود: اگر جوانان در زندگی نظم و دیسپلین نداشته باشند، با مشکلات فراوان روبرو میشوند و در ضمن نمیتوانند به اهداف خود نایل آیند.
خب اما قسم که معلوم دار است هر چیز در زندگی مطابق یک تقسیم اوقات خوب پیش میره. خب شما بر فرض اگر یک تقسیم اوقات که ما هم بر روی نظم و دیسپلین عیار می باشه اگر نداشته باشین، شما به کارهای روزمره تان دیر میرسین، شما به پلانای که روی اهدافتان برنامه ریزی کردین شما نمیتونین برسین، بالاخره از اهدافتان میمانین و امی باعث میشه که شما موفقیت چندان را نصیب نشین و موفقیت زیاد را مثلا تجربه نکنین. حالا همه میبینیم که جوانای ما افسرده هستن، پریشان هستن و موفق نیستن، همگی پژمرده هستن و این بخاطر از این است که کار خود مطابق اونمون نظم و دیسپلینش به سر وقتش درست انجام نمیتن و همین شکست های پی در پی خودش ناامیدی و مشکلات و شکست های بسیار بزرگ را به بار میاره.
خانواده و تربیت فامیل در قسمت نظم و دیسپلین بین جوانان نقش مهم دارد. حمید عظیمی به این عقیده است. او میگوید وقتی یک کودک از دوران کودکی با نظم باشد، روی اشخاص و افراد اطرافش نیز تأثیر گذار است.
خب اول همین نظم و دیسپلین خودش سرمنشه میگیره از یک خانواده، از قانون خانواده. وقتی در یک خانواده چند تا اعضای خانواده زندگی میکنن، در اوج اولاد خود اینا ابو بسر وضعش رسیدگی میکنن، او را درست منظم نظافتش درست میکنن، لباسهایش درست میکنن. وقتی که ای با اونمو لباس و با اونمو نظافت پاک بیرون میشه، اما همقطاراش یا همسنایش ایره که میبینه، وقتی طرفی دیده اونا هم چی میشه؟ تشویق به این میشن که اینا باید اما نظم و دیسپلین خود جور بکنن. در لباس پوشیدن باشه، در زندگی کردن باشه، در گپ زدن باشه، در تحصیل کردن باشه، در تمام، در کل.
رومان احمدی، یک تن از جوانان شهر کابل، به این باور است که هر جوان باید نزد خود از نظم و دیسپلین یک تعریف مشخص داشته باشد و هر جوان وقتی می خواهد به اهداف خود برسد باید دیسپلین را در نظر بگیرد.
وقتی که می خواهد به اهداف خود برسد از هم اولتر باید نظم در کارهای خود داشته باشد. نظم به چی شکل باشد؟ مثلا یک تقسیم اوقات منظم داشته باشد که فردا که از خواب بیدار میشه چی کارها را اول انجام بده، دوم همتو شماره گذاری کنه تا تمام همو کارها را با مو روز خود انجام بده.
رومانه همچنان می افزاید دیسپلین تنها نظم داشتن در اتاق و لباس نیست، بلکه نظم و دیسپلین مدیریت زمان است که باید هر جوان در زندگی خود در نظر داشته باشد.
و کسایی که نظم و دیسپلین یعنی مراعات نمیکنه در زندگی خود و با مشکلات زیاد روبرو میشه. اولشی که وقتی که بخواه یک کار را انجام بده دست پاچه میشه، نمیفهمه که از کجا شروع کنه چون کل چیزش گدود است و حتی نمیتونه که فکر کنه که کدامش بهتر است، کدامش بدتر است، یا کدام کارم اولتر انجام بدم، کدامش مهمتر است، کدامش ضرورتر است، چون از اول در زندگی خود نظم پیاده نکرده. ای بسیار برش سخت است.
شنونده های عزیز، عوامل این که بعضی جوانان در زندگی نظم و دیسپلین ندارند چیست؟ اگر یک جوان با نظم و دیسپلین نباشد، عواقب آن چه خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دیسپلین باشند، کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با استاد امان الله حوسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کند. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها دیسپلین ندارن یا در زندگیشان نظم ندارن؟
عوامل زیادی است. متاسفانه که اکثریت خانواده خود بی دیسپلین هستند. و امروز که جهان به اینترنت وصل شده که باید اگر چیزی که در پوانتون است، چیزی که در مکتب است، او در خانه نیست. برای که جوان منظم شود باید ما یک پوهنتون اخلاقی داشته باشیم، ولی متاسفانه که هنوز نداریم. هنوز جهانی که خود را بسیار رسیده میگه جوانای منظمش کمتر است. این یک مرض جهانی است فعلا. ما از نو مکاتبه طور پایه‌گذاری کنیم که معلمین معاش خوب بدیم و تعداد متعلمین در نظر به سنف کم بسازیم که یک معلم بتونه به هر شاگرد در 60 دقیقه یا 50 دقیقه که برسه.
خب اگر یک جوان دیسپلین نداشته باشه عواقبش چی میشه؟
بهترین مثال است که یک جوانی که بی دیسپلین شوک و زیر پل سوخته بریم که زیر پل سوخته چه حال است. او بسیار زود به نظر به کاری منفی، کاری منفی بسیار زودتر میرسه. و امروز متاسفانه اکثریت جوان در مکاتب که برین، اکثریت مکاتب پلیدیش داره. ولی چی است پلیدیش؟ پیشکاری داره، سگریت داره، قسم نسواری پاکتکی داره. بجایی که فیزیک بخوانه نسوار میکنه، بجایی که کیمیا بخوانه پیشکاری داره، بجایی که بیولوژی بخوانه تبلیت ها را خود میبره. غیر از زود ما فعلا ما ناکام هستیم. باید یادآور شیم که جوانی که میخواهد با دیسپلین باشه او در پیشتی خود دیدگاهی بسیار بسیار کلان پیشه میبینه که آینده 10 سال آینده یا 20 سال آینده خود میبینه. زیگ زیگلر یک فیلسوف سو میگوید که من هیچ قهرمانی بی دیسپلین را تا حال ندیدم. پس اگر جوان میخواهد از خود قهرمانی نشان بده، از خود بخواهد مصدر خدمت شود، اول دیسپلین را باید مراد کنه. و دیسپلین چیزی نیست، دیسپلین مکلفیت هست که انسان بالای خود باید بقبولاند. بدون قبولاندن مکلفیت به دیسپلین نمیرسیم.
خب اگر یک جوان بخواهد که با دیسپلین و با نظم باشه کدام نکات باید مد نظر بگیره؟
بسیار آسان است، فقط در ماست خود تشویق کنه که من انسان هستم. وقتی که لبس انسان و یا که لغات انسان برای خود استعمال کرد، او خود به خود میگه که وقتی که انسان شدیم دیگه ضرورت نیست که ما چرس بکشیم، خاطر که انسان چرس نمیکشه. ضرورت نیست که ما دزدی کنیم، انسان و انسانیت دزدی نمیکنه. به جای که عیاشی کنه خدمت کنه. یک جوان یا باید مصدر خدمت شوه یا مصدر عیاشی، چون در دیسپلین خدمت زیاد مهم است. اهمیت و یا مهم بودن زمان را بپرسیم. ما همه انسان ها در زمان با یک دیگر معامله داریم، با کار، با مکتب، با پوانتون، با پدر و مادر. پس یک انسان اگر بخواهی با دسپلین شو، امی تقسیم زمان را در مغز خود تقسیم کنه که ما چه وقت باید خواب شویم، چه وقت از خواب باید بیدار شویم، چه وقت باید مکتب بریم، چه وقت باید کتاب بخونم، چه وقت باید وظیفه خانگی را اجرا کنیم. امی اهمیتی وقتی که با در مغز خود جای داد، این انسان با دسپلین میشه. پس اهمیت دادن به زمان خود به خود.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تکلاکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سم فیازی مکتب از اونمو ماش سی و نیم
هزار تو وقت شده ما که به حساب در اقل مال تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه.
چرا بعضن نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند؟ چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین حالت نجات داد؟ در این مورد برای شما گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. سن نوجوانی سن آموختن است و می تواند هر عمل در ذهن ثبت شود و تا درازای زندگی باقی بماند. بسیاری از نوجوانان در سن نوجوانی خود را در خانه صاحب اختیار می دانند و یا به اصطلاح عام تفت ناکرده به جوش می آیند. دوست دارند در خانه هر موضوع در کنترل آنها باشد و اگر بعضی نظریاتشان از طرف اعضای خانواده پذیرفته نشود، به خود توهین می دانند و با پرخاشگری رفتار می کنند و به گفته روانشناسان این گونه نوجوانان آینده خوب نداشته و با مشکلات فراوان روبرو می شوند. نوریا واحدی فارغ رشته اقتصاد از یکی از پوهنتون‌های خصوصی است و می گوید این که جوانان خود را بیشتر صاحب اختیار می دانند دلایل مختلف دارد. از خودش می شنویم.
بسیاری از پسرای نوجوان حتی از سن 7 سالگی حس در وجودشان طبیعتاً حس وجود دارند، نه اینکه بگویم اونا تلقین می کنند. این حس دارند که مرد خانواده یا مرد فامیل باید ما باشیم. زیاد دوست ندارن مادرشان مواظبش باشه، از زیاد دوست ندارن به هرچی باشن توجه ازی شوه که ایره بخوی ایره بپوش قسمی را برو ای کارا کوی کارا نکو. یعنی میگن خود ما صاحب اختیار خود و خانه هستیم. مثلا ما برادر خورده همیشه دوست داره ریموت تلویزیون در دستش باشه، مثلا چینل کو دوست داره باید امور همه ببینه، و اگر گاه مخالفت کنی پرخاشگری میکنه و حالت زدبازی و لجبازی نمیگیره.
نظر جوانان باید در خانواده و فامیل شنیده شود و اگر نادیده گرفته شود، آنها با چنین اعمال موجودیت خود را در خانه نشان می دهند. رومان احمدی یک تن از جوانان شهر کابل است و به این عقیده است.
بسیاری از نوجوانان و جوانان به خاطر از این که نه اونا به سن بلوغی رسیدن و به این فکر می باشند که ما دیگه کلان شدیم، یعنی صاحب اختیار شدیم و باید در تمام تصامیم خانه و بیرون ما سهم داشته باشیم یا تصمیم خانه را خود ما بگیریم، چون اینا بی‌عقل هستند و هنوز به او سن نرسیدند که درست فکر کنند و به این فکر می باشند که ما هر تصمیمی را که می گیریم این درست است. و بعض از خانواده ها به خاطر که می نظریات از ایرا را نمی پذیره، این باعث قهرشان می شه یا قهر می کنند. امی در این وقت می باشه که اینا روحیشان ضعیف می شه و پس بسیار مایوس میشن.
یکی از دلایل این که نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار میدانند فرهنگ ناپسند است. احمد شکیب امینی به این باور است که به نوجوانان به خصوص پسرها از طفولیت گفته می شود که مرد این خانه است و این باعث می شود تا نوجوانان خود را صاحب اختیار بدانند.
دوستان در خانواده ای بر می خوره و ایام کودکی از این طفل که در خانواده ها بعضی والدین ها بر اطفال خود گوشزد می کنند در بین جمع در بین فامیل برشان میگن که مثلا تو بچه خانواده استی یا پسر کلانی خانواده استی داینده توی خانه را رهبری خود کردی و اینمی گپایی است که وقتی که طفل و ایام نوجوانی میرسه باعث میشه که احساس غرور و خودشیفتگی کنه و احساس صلاحیت کنه و همچنان احساس مسئولیت کنه در قبال خانواده و دوستای خود و اینمی مسائل باعث میشه که او احساس و غرور کنه و در کل ذات انسان هم همین قسم است. ذاتاً دوست دارند که احترام شوند، تشویق شوند و نسبت به دیگرها خود برتر ببینند.
حبیب صداد یک تن از گویندگان رسانه های خصوصی است. او میگوید این که نوجوانان در خانه خود را بیشتر صاحب اختیار می دانند عوامل مختلف دارد و یکی از دلایل آن تربیت خانواده است.
این مربوط تربیه پدر و مادر می شه. یعنی پدر و مادر هر چیزی که در طفولیت اونا را همون قسم تربیه بکنه اونا هم این قسم میشن پرخاشگری تمامش. یعنی هر چیز باید در کنترل پدر و مادر باشن. حتی من به این باور هستم که تا 18 سالگی باید که خوب صحیح نمی کنترل شود. و ها بچه ها بخاطر که اینجا خود یک موضوع فرهنگی هم است، موضوع غیرت هم است که این هم یک کار میکنن.
حبیب صداد همچنان افزود نوجوانانی که خود را بیشتر با صلاحیت می دانند باید از طرف خانواده ها به آرامی کنترل شوند، وگرنه ممکن باعث گشت و خون در خانواده ها شود.
رفتار با این قسم جوان ها به زور نمی شه. هرچقدر که بر زور امرایشان رفتار کنیم اما قدر اونا اقدامند می شن. پس منطقیش همی است که اونا با گپ فامانده شوند. اگر با گپ فامانده نشن مثلا شما فکر بکنید که اونا یک پرخاشگری کردن و پدر مادر یا کسی بزرگتر در مقابلشان از زور از لط کار بگیره اونا موقعش که رسید پس قصد خود از اونمون کسا میگیره. حتی اگر وقت شاید که کشت و خون صورت بگیره اگر مثلا کته هر چیز وار میکنن. بعضی وقتها یه چیزها رو ما به چشم خود دیدیم، گلاس چای باشه موبایل باشه وار میکنن که فکر کنین که اگر در جانم و خواهرش بخوره شاید سعی افگارش بکنه. بالاخره جار جنجالای بسیار کلان فامیلی و میان می اگر می رقم ادامه پیدا کنه.
دوستان گرامی، عوامل این که چرا بعضن نوجوانان در خانواده ها خود را زیادتر صاحب اختیار می دانند چیست و چیگونه می توان نوجوانان را از چنین عمل نجات داد؟ برای پاسخ به این سوالات مصاحبه ای را با پوهنمل شرف‌الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر نوجوانا در خانه خود صاحب اختیار میدانند و میخواهند که بیشتر چیزا و بیشتر موضوعات خانه در صلاحیت اونا باشه؟ میشه عوامل زیره برای ما بگوین؟
جوانی و نوجوانی و یک اصطلاح دیگه که معمولا در روانشناسی رشد به کار میره به نام بلوغ، یکی از مراحل و دوره های بسیار محتاط، بسیار بحرانی، بسیار خطرناک و به گفته روانشناسا مرحله جهش است. در این دوره معمولا وقتی نوجوانان پا میگذارن به این دوره، به این مرحله معمولا استقلال طلبی، معمولا پرخاشگری، معمولا آزادی خواهی، معمولا خودخواهی، معمولا افراط، معمولا تفرید، اینا همه دیده میشه و یکی از دلایل است که معمولا از نظر هورمونی، از نظر ژنتیک و از نظر عاطفی، جسمی، جنسی در افراد ایجاد میشه و بیشتر عواملش، دلایلش امی است که اونا از نظر هورمونی حتی وزنشان، شهمیات، شهم بدنشان، هورمونای بدنشان در تعامل و تغییر میشه و به پرخاشگری و امثال موارد میپردازه. یعنی میخوایم بگویم که ای یکی از خاصیت دوره بلوغ است و یکی از ویژگی های مرحله بلوغ است.
خب استاد، شما چی رای حل پیشنهاد میکنین بر خانواده ها، بر کسایی که در این قسمت سهیم هستن؟ اونا چی کار بکنن تا نوجوانا را از این مشکل نجات بدن؟
رای حل ای است به نظر من که خانواده ها، مادران، پدران، در کل حتی اونایی که امور اداری را، امور تربیتی را، امور پرورش کودکان را یا همین نوجوانان را که از کودکی پا به نوجوانی گذاشته را به دوش دارن، پیشنهاد ما بر اینایی است که اول خو این را به عنوان قانون بپذیره، به عنوان یک مرحله بپذیره، به عنوان یک دوره بپذیره و این را بپذیره. یک دوم این را میخوایم بگویم که این زودگذر است، یعنی هر جوان و نوجوان، ماها هم خود ما هم روزی و روزگار میرقم بودیم، اما روزی که مرحله نوجوانی ما، جوانی ما، بلوغ ما گذشت، ما آرام آرام خونسرد شدیم، از پرخاشگری ها دور شدیم، از انواع از رفتارهایی را که در نوجوانی و جوانی انجام میدادیم امروزه انجام نمیدیم. اما والدین گرامی ما همواره در خانواده ها دیده شده که یک شاک میشن، میترسن، بیم پیدا میکنن که گویا اولادای ما همونطور تربیه نشه، همونطور خویشان نشه، همونطور دائمی نشه، در آینده همونطور بار نبیاین، و به خاطر هستن که اونا متاسفانه بسیار غیر مسلکی، بسیار غیر هوشیارانه، با بیدرکی و بیدقتی و بدون احتیاط عمل میکنن، خشونت میکنن، سرکوب میکنن، قیدات وضع میکنن، محدودیت وضع میکنن و متاسفانه اولادا را با آسیب میزنن و با مشکلات روبرو میکنن. ما روزو پیشنهاد میست که در این قسمت بیشتر مطالعه کنن عزیزای ما خانواده ها در مورد مشکلات این دوره، در مورد تغییرات این دوره، در مورد رغبت های این دوره، در مورد تمایلات این دوره، و به این شکل پیش برن. و
دوستان نهایت عزیز، پوهنمل شرف الدین عظیمی بود که در مورد عوامل و راه‌حل‌های این که نوجوانان بیشتر خود را در خانه صاحب اختیار می‌دانند صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. در برنامه امروز مهمان آزادی با خود دختر خانم را دارم که برای تدریس به دختران محروم از آموزش در افغانستان کورسای خانگی را ایجاد کرده. خودش در جایی که زندگی میکنه دو صنف دایر کرده، یکی کدام مضامین درس میته و هدفش از دایر کردن ای صنفا چی است، با خودش صحبت میکنیم. سلام به شما، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه شما. صابرا خالقی هستم، فارغ رشته پانزده علوم طبیعی، دیپارتمنت کیمیا، در سال 1400 از پانتون تعلیم تربیه کابل فارغ شدیم. بنا به اوضاع افغانستان که مشکلات زیاد بود نتوانستیم اجرای وظیفه کنم، اما در جریان پانتون خود تدریس داشتیم، در مکاتب خصوصی و در کورس ها تدریس کردیم، دوره ریاضی را فارغ دادیم و فعلا بنا بر مشکلات که مردم افغانستان ما داشت، دخترای افغانستان داشت، شاگردان محروم از تحصیل بودم، تا ای که سهم خود ادا کرده بتانم کار کرده باشم در عقی دخترای افغان، یک کورس خانگی ایجاد کردم.
صابره جان، خودت گفتی که یک کورس خانگی فعلا ایجاد کردی، این کورست به نام چی است و روز چند صنف داری، چند شاگرد داری، از کدام طبقه هستن و هفته چقدر خودت درس میتی تنها یا کسای دیگه هم هستن که کمکت میکنن؟
کورس ما به نام کورس صدیقی است، بنابر علاقه که ما با استاد صدیق داشتم که دانشمند ریاضی است، بنابر مو علاقه ما این کورس به نام کورس صدیقی نامگذاری کردیم و در اینجا ما فقط دو صنف داریم که یک صنف ما خیاطی است و دیگه صنف ما ریاضی، که صنف ریاضی را الحمدلله خودم پیش میبرم، هیچ کدام گزینه از شاگردان ما دریافت نمیکنیم و صنف خیاطی است که یک استاد دیگه است و هم همراه ما همکاری میکنم. صنف خیاطی ما را 20 شاگرد داره و صنف ریاضی ما را در از 20 شاگرد ما داریم، در دو تایم جداگانه تدریس میشه.
بیشتر شاگردایتان کی هستن؟ آیا دختر خانمایی هستن که از مکاتب بالاتر از صنف ششم اینا محروم شدن؟ کی هستن؟ در دور بر منطقه تان زندگی میکنن یا از جایای دورم به شما میان؟
مکمل شاگردای ما بخاطر که شرایط افغانستان ناگزیر است و ما را از ترسی که دولت با ما کار غرض نگیره کلن طبقه اوناس هستن و شاگردای هستن که محروم از تحصیل ماندن، بالاتر از صنف ششم هستن، در صنف ریاضی تمامش دختر خانم ها هستن که بین سنهای 14، 18 و 17 سن دارن و در صنف خیاطی ما که هستن دختر خانم ها رام هستن و خانم ها رام شامل این صنف هستن.
صابره جان، بخاطر از اینکه کسی بیایه به صنفای تو شمولیت کنه، چی میارایی را باید داشته باشه؟ مثلا وقتی که یکی میایه به صنف خیاطی از صفر شروع میکنه یا به صنف ریاضی از صفر شروع میکنه یا ای که تعدادشان خوب باشه یا امتحان میگیری ازشان؟
صنف ریاضی ما قسم است که دخترایی که در صنف ریاضی میان حداقل باید خواندن نوشتن املا را درست یاد داشته باشند، به خاطر که اگر درست املا و خط خوانی را یاد نداشته باشند ریاضی را اصلا درک نمیتونند و ما را برشان از صفر ریاضی را شروع کردیم. فقط معیار ما همی بود که خواندن نوشتن درست یاد داشته باشند و در صنف خیاطی ما که است فقط خواندن یاد داشته باشند، حداقل بسیار سواد کم هم که داشته باشند، یعنی سویه تحصیلیشان صنف 4-5 مکتب هم باشن، خانم های هستن که صنف 4-5 مکتب خواندن و دیگه بنابر مشکلات که داشتن نتانستن ادامه بدن، اونها هم جذب شدن در صنف خیاطی. اما صنف ریاضی میارش فقط همین بود که باید املا داشته باشن، خواندن نوشتن یاد داشته باشن.
و ای دختر خانما و خانمایی که به شما میاید، ای کورس ریاضی و خیاطی از منطقه خودتان است یا از جای دورم به شما مراجعه میکنن؟
خب در خانه ما که میاین به درس خواندن به خاطر که رایگان هستن، از بسیار جاهای دور نمیاین، البته ما گویم بسیار جاهای دور، شاید یک 15 دقیقه را کنند در پای بیاین تا کورس ما، و شاگردای هستن که واقعا مستحق هستن، بسیار شرایط اقتصادی خراب دارن و نسبت علاقه شدید به تدریس و خواندن درس هم دارن و من دلیل بوده که بسیار راه های دور گفته نمیتانیم، اما پیاده روی زیاد میکنن میهن تاسم، اکثریتشان از امی دور بر خود ماستن.
خب صابره جان، چی باعث شد مثلا که خودت امی مفکوره در ذهنت بیایه که باید کورس ایجاد کنی؟ آیا دختر خانمایی بودن که امرایت به تماس می شدن و تقاضا میکردن یا خودت هم تو تصمیم گرفتی که چون مکاتب برای دخترای بالاتر از صنف ششم بسته است، پنتونا بسته است، خی باید کورس باز کنم؟ یا ای که برای دور پیش میگفتن همسایا دوستا یا که باید هم تو یک کورس باشه؟
ما خودم که بودم در دوره مکتب که بود، زمان که مکتب را میخواندم صنف دوازده بودم، کانکور میرفتم کورس، پدر جان ما خداوند رحمت کنه همیشه میگفت دخترم درست را انتخاب کن، یا طب انتخاب کن یا معلمی را، بخاطر در این درشته یا برد یک مکتب میسازم که در اوجه هم فیز بگریم شاگردهای ببزاعت را تدریس کنی، و در شفاخانه میتونیم مریضای که اقتصاد ضعیف داشته باشن تو رایگان تداویشانه کنیم. اما متاسفانه که من صنف دوازده بودم، تازه امتحان کنکور را داده بودم، نتایج معلان نشده بود، پدرم فوت کرد. او اغداد دل ما بود، میگفتم اگر پدرم می بود شاید بر من امکانات مساعد می ساخت، اما امروز نیست. اما یک روز به فکر ما گشت، گفتم میتونم که با ایچه با شرایط خراب که در افغانستان هستک، با ایچ چیز که اتا ندارم بازم میتونم خدمت کنم، بیایم از صفر شروع کنم، در حال که شاید بگویم هیچ امکانات نداریم. چند روز منتظر بودم که برادرم ماش خدا بگیره بر من یک تخته بخره. قبل از ما در امید دروازه خانه ما یک مارکر داشتم نوشته میکرم، ولی الحمدلله بر من یک تخته خریدن که با امو یک تخته و مارکر میتونم امروز ما به 20 شاگرد رایگان تدریس کنم. دیگه امی فقط از شاگردای ما ممی را میخوایم که در حق پدرم دعا کنن، و پدرم الگوی ما بود که باعث شد که امی مفکوره در ذهن ما بیایه و من این صنف ایجاد کنم.
آله گفتی که برادرت از ماش خود برات یک تخته خرید، چقدر خودت حمایت میکنه خانواده از مادر جان یا خواهرها و برادرها، چقدر همراه خودت در این کار بازو میتن تا بتونی که به دیگرها تدریس کنی؟
الحمدلله ما همیشه سپاسگزار هستم از مادر جانم، با وجود که پدر نداشتیم در طول 4 سال پنتون، با وجود که بسیاری قوم داشتیم که اصلا نمیخواستن دختر تدریس کنه یا دختر بیاموزه یا دختر بره پنتون، با وجود همه مشکلات مادرم مبارزه میکرد، در مقابل همه گیستاد استادگی میکرد و از ما حمایت میکرد تا که ما پنتون تمام کردم خودم شخصا، و امروز هم مادر جانم همیشه در پشت ما استاده است و از ما حمایت میکنه و همراه ما هم کار است، در صنف ما هم کار است، اگرچه خود مادر جانم با سواد نیست اما همیشه همراه ما هم کار بوده.
وقتی که خودت تانستی با حمایت مادر جانت، با ای که پدرت برد خوابای زیاد دیده بود، مکتب به اتمام برسانی، فاکولته را به اتمام برسانی و امروز خودت دوباره تدریس میکنی، وقتی که میبینی که دخترای بالاتر از صنف ششم در افغانستان یه اجازه را ندارن، چی احساس برد رخ میده صابر جان؟
واقعا اینجا جای تاسف است. وقتی که من کار خانگی و شاگردای من میبینم قدر با شوق نوشته میکنم، آقایت کتابچه خانه دیزاین میتن، وقتی که سعی میکنم باور کنین اتا در دلم عشق میاد که عشق روان شد از چشمای دم قابلی شاگردا، باز هم جلو خودم میگنم شاگردا نگوید که استاز ما چون گریه کرد، مگم باز هم من امراشان هستم. بسیار جای تاسف هست که شاگردایی که چنان علاقه شدید دارن به درس بازم محروم از درس هستن، محروم از تحصیل هستن، اینجا جای بسیار تاسف هست و خدا کنه که ما سهم خود در مقابل از یا ادا کرده باشم.
از جمع میلیون ها دختر که فعلا محروم هستن از درس در افغانستان، از آموزش، خودت اندک شاگردا داری، 20 شاگرد در صنف ریاضیت، یک 20 شاگرد هم در صنف خیاطیت، چی آینده چه رقم فکر میکنی؟ آیا میخوایی که تعداد از این شاگردا را زیادتر بسازی، افزوده شوند، یا ای که میخوایی که صنفای دگام برشان دایر کنی در کنار ریاضی و خیاطی؟ پلانای آینده چی است؟
اگر انشالله توان مالی، اگر خود ما را خدا هم بده یا کس حمایت ما کنه، انشالله پلان دارم که یک کورس ایجاد شود اقل که چند سم داشته باشد، چند استاد در کنار ما باشد تا شاگردای بیشتر و بیشتر را جذب کنیم و سهم خود در مقابل دخترای محروم از تحصیل ادا کرده باشیم.
و خود دخترها مثلا آیا کسای بیشترم برتون مراجعه میکنن و میخواین که مثلا تعداد ای صنفا اضافه شوه؟ خواست مردم چی است؟
بله دقیقا شاگردهای ما فیلن هم تقاضا دارن از من که استاد یک صنف قرآن کریم ایجاد کن، استاد صنف دری ایجاد کن، استاد صنف انگلیسی ایجاد کن، اما بنابر مشکلات که خودم فیلن دارم، چون جای نداریم که زمینه تدریس برای شما سایت باشه، فقط دو تاق داریم که هم دو میشنیم هم میمان است و مشکلات است، به من لحاظ نمیتونم صنفای بیشتر را ایجاد کنم برشان، اما انشالله که اگر در آینده کنم کس بر ما حمایت کنه یا خود ما را خداوند توانایی بده، انشالله که برشان صنفای بیشتر را ایجاد کنم.
از این صنفایت بیشتر اگه برم بگوی صابره جان، مثلا به چی مدت هستن؟ چه وقت میتونن که بگوین که کورس ما تکمیل شد؟ چی ریاضی چی خیاطی؟
دور خیاطی ما که هست دور 11 ماه هست که ما پلان داریم در 11 ماه تکمیلش کنیم، بازم اگه در 11 ماه نشد در 12 ماه الا 13 ماه میخواییم تکمیل شد یک دور براغت خیاطی. و صنف ریاضی ما که است دور ابتداییش دور حساب است که برشان در 5 ماه تکمیل میشه و دور بعدیش آغاز میشه که دور الجبر ریاضیات عالی است که تای یک و نیم سال الا دو سال یا آموزش میبینه.
و امی صنف اگه کسی بخواید در جریان بیایه، مثلا کسی بخواید که بعد از 4 ماه بیایه، او میتونه باز شامل از این صنف شوه؟
اگر بعد از 4 ماه آمد ما ازش امتحان میگنیم، اگر ریاضیات ابتدایی را یاد داشت بله میتونه شامل صنف بعدی شوه، اگه یاد نداشت از ابتدا برش آغاز میکنیم، یعنی از امو حساب برش آغاز میکنیم.
خب بسیار خوب. آل عزیز بگو که در کورس خیاطی خب مثلا ماشین هم در کار است، قیچی و تار سوزن هم کار است، اینا را شاگردا خودشون میارن یا شما مهیا میکنین؟
ما صنف خیاطی را قسم معیار کردیم. بله دقیقا قیچی کار است، ماشین کار است، باید بر شاگرد ماشین باشه، اما ما خواستیم که با همی چیزایی که داریم، گفتم که با چیزای ناچیز خود بتانیم به جامعه خدمت کنیم. فقط پلان گرفتیم در صنف خیاطی تدریس که صورت میگیره، استاد میاد در تخته مثلا درس اول از یا هست یخن گل، یخن گل در تخته رسم میکنه، بعدش هم نوشته میکنه در تخته که اندازه یخن گل چقدر است و سایزش چقدر است، تمام مشخصات یخن گل در تخته نوشته میکنه، بعدش یک کاغذ میگیره قیچی میکنه به تمام شاگرد را نمایش میده که به این شکل قیچی میشه. باز شما میتونین در خانه امرای تکه خودتان قیچی کنین، او را بدوزین، باز دستان بیارین باعث کارخانگی نشان بدین. ما فعلا دستان فخیاتی نکنم، ماشین داریم، نه تار داریم، نه سوزن داریم، فقط یک تخته و مارکر داریم و کاغذ و قیچی بس.
و در صنف ریاضیتان قرطاسی او یار خود شاگردا میانه، کورستان خوبی از خودت گفتی رایگان است؟
بله بله، کتابچه خودشان میخرند و الحمدلله در موسم ریاضی هم چند شاگرده که کتابچه نداشت، با وجود که اگر اقتصاد بالا ندارم یک مادر دلسوز دارم، برادرانم یک چند نفرش و مادر جانم کتابچه خرید که خیره، بخاطر از که شما درس بخونید همین کتابچه از طرف ما توفه برتان. دیگه کتاب سرشان خریده نمیشه، فقط من نوت میتم و در کتابچه خود نوشته میکنم، با سوالات در تخته نوشته میشه و حل میکنن، دوباره میاین در صنف رایه میکنن.
و ای دخترها و ای دختر خانما وقتی که قصه میکنن چی امیدای دارن، چی خوابای بر سر میپرورنن؟
واقعا هر روز خودشان به خود ای امید میتن، میگن شاید امسال دیگه دروازه مکتب باز میشه، میگه اگه باز نکنن یا امکان ندارن امسال باز میشه، حتما باز میشه، هر روز به امید هستن که دروازه مکتب باز میشه یا پانتونا باز میشه. همیشه هر روز که میگذره یگانه گفتنیشان و یگانه امیدشان این می است که باز میشه درهای مکتب.
و خود
یکی گفت که درهای مکتب باز میشه، باز دگیش میه، بعد دگیش میگه که والا فلانی گفته درهای مکتب باز میشه.
خودت چگونه برشان امید میتی و چقدر جلوگیری میکنی از این که شاگردات مایوس نشنده قسمت؟
الحمدلله اگر خودم هم شاید فهم بیشتر نداشته باشم، اما بازم در قبالشان سهم خود ادا میکنم، همیشه برشان امید میتم که یک داشتن سند میگم مهم نیست، شما باید فهمتان بلند ببرین، همینجا که میاین باید درست بیاموزین، درست درک کنین، تحلیل و تفکر بیشتر داشته باشین. این مهم نیست میگم بعدان که درهای مکتب باز شه و شما مکتب برین، سند مکتب به دست بیارین، مهمی است که شما فهم خود بیشتر کنین. باز برشان شاید یکم امید بخش باشه، کوشش بیشتر میکنن، تلاش بیشتر میکنن. حتی شاگردای من میگن اصلا ما هیچ وقت کتابای خواهش شو نمیخوانیم، میگه اصاب ما وقت که ریاضی را میخوانیم نوتا را سوالا را کار میکنیم، نموسر کار کردن ریاضی ما را خو میبره. دیگه اقدر تلاش واقعیت میکنه شاگردان امام الحمدلله.
صبر جان، با او دختر خانمایی که از درس از آموزش محروم هستن، اما اونا موقعی نمیافن که به کورس برن، کورسایی که مثل خود دیگرها ایجاد کردن اونا دسترسی ندارن، برشون چی میگی؟ پیشنهاد خودت چیز بخاطر از این که اونا ناامید نشن؟ در خانه چی کنن؟ چی بخونن؟ کدام اقدامات روی دست بگیرن که مایوس نشن؟
فقط گفتنی من برازوایی هست که اگر ما هیچ کار دقشان نمیتانیم، هیچ دسترسی برشان نداریم که ما برشان آموزش بدیم یا در قبال ما باشند، در پهلوی ما باشند، از ما چیز میاموزند، حداقل خط را خوانده میتونند، حداقل همه قره یاد گرفتن که یک خط بخوانند، میتونند یک کتاب نزد خودشان مطالعه کنند، مطالعات خواهم بیشتر ببرند، فهم خدا هم بیشتر بکنن. زمان که درست خواندن یک کتاب دیگه کتاب، بعدش همین میشه که خودشان استاد خود میشن، یعنی خودکفا میشن، آیسته آیسته از هیچ خودشان یاد میگرن. مثل که یک دختر که شاید مادرش فوت کرده باشه و دخوان دیگه خواهر کلان هم نداشته باشه و یک پدر ظالم هم داشته باشه، از یه روز بخواه که برش آشپزی کنه، شاید یک روز، دو روز، سه روز دیگه بسوزانه، خراب کنه و بالاخره آیسته آیسته او خودش یاد میگره، بسیار آشپزی خوبتر میکنه، بخاطر چیز مجبور شده خودش یاد گرفته. دخترای رام که فیلن دسترسی به هیچ آموزش ندارن، خودتان مجبور به خواندن کنین، زمانی که مجبور شده این یاد میگیرین، می آموزین، یک چیز را که درک کردین کم 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 خود کفا میشین، خودتان میرسین، تمام چیزا را انشاءالله خودتان یاد میگیرین و خودتان فقط باور داشته باشین.
و صابره جان، چقدر مهم است برای یک جامعه مثل افغانستان که زنایش آموزش ببینه، دخترایش به مکتب بره، پنتون برن، چرا باید اینا دروازه مکاتب پنتونا را باز کنن؟ چرا این مهم است؟
دقیقا به همگی مهم است. حتی در قرآن کریم هم خداوند گفته آموختن علم بر زن و مرد فرض است و فرض هم فرض کفایی نیست که یک نفر آموخت از گردن دگاه معاف شد، فرض عین است، بالای هر نفر جدا جدا فرض است. زمان که چی دختر باشه چی پسر باشه فرق نمیکنه، زمان که آموزش میبینه عق های خودم شناسه، در قدم اول عق خودم شناسه و عق مقابل خودم شناسه. چرا من میگم یگان روز بر شاگردای ما میگم چرا در افغانستان سرزنای افغان قضل میشه، اقدر تنبیه میشن، عروسی میکنه خسر میزنش، خوشو میزنش، ایوال بسلی میزنش، سر سیاست میکنه، چرا این کارا میشه؟ به خاطر که او زن تحصیل نکرده، از عقل خود آگاه نیست که من چی حقوق دارم من عیس خانم. اگر از عقل خود واقعا آگاه باشه کسی به عقلش تجاوز کرده نمیتونه، او زمان که عقل خود شناخت از عقل خود دفاع میکنه، اما او زن مظلوم اصلا نمیفهم من چی حقوق دارم، زمان که نفهمید که من چی حقوق دارم چه قسم آیات دفاع کنه از حقوق خود. حتی از زندگی معمولی که بسیار ما به آموزش کمتر نیاز داریم امیاش بود که عقل شناختن خودش بود. و زمان که میایم سر تحصیلات عالی میرسیم، زمان که تحصیلات عالی در جامعه نباشم، یک معلم نباشه که به دخترها آموزش بده، یک دکتر نباشه که خانم هم معاینه کنه، پس یک زن که طفل به دنیا میاده آیا ای بره پیش یک مرد؟ به نظر خود از همین دولت حداقل همه قرار در کنن و درهای مکتب باز کنن بروی دخترهای افغان، درهای پنتون باز کنن، اما این درک نیست که فردا روزی که در این جامعه حقوقدان نباشه، معلم نباشه، قاضی نباشه و دکتر نباشه، از همه چیز که مهمتر دکتر وجود نداشته باشه یا چی کار میکنن.
و پیام خودت در آخر چی است؟ از حکومت طالبان در یرسه چی میخوایی؟ از جامعه جهانی چی میخوایی؟ خواستت بگو.
خواست من فقط امی است که جامعه جهانی باید از حقوق زن افغانستان دفاع کنه و حقوق زن باید امی حکومت فعلی یا طالبای امروزی باید به رسمیت بشناسن حقوق زن، باید زن در افغانستان شناخته شود و درهای تحصیل بروشان باز شود. اگر هیچ کار حداقل در قبال زنای افغان صورت نمیگره، حداقل حقوقشان خواه حداقل ازشان گرفته نشه، همین درهای مکتب و پانتونها بروشان خواه باز شود.
صابره خالقی بود، یکی از دختر خانم هایی که در کابل کورسای خانگی دایر کرده، براند از دختران که از آموزش در افغانستان محرومند.
مثل یک ترانه شاد تو به جرفای سکوتی، روی سیمهای گیتارم میدوی مثل ملودی، حس خوب یک سرودی، می شدم دیوانه حتما تو اگر پیشم نبودی، ای تو راه با عروجم، ای تو مرز سرخ خواهش، ای تو احساس عمیق، ای کاهش، ای تو الهام گناه، در
تو لبخند قشنگم بعد یک کلاه زیبا، تو لبخند قشنگم بعد یک کلاه زیبا.
شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد، ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور. ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من، درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر، که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدای جان، فدایت، فدای جان، فدایت، فدای جان، فدایت، دل دل. با خاطرات تو ای که جان منی، دریا
دنیای زیبایی جاریز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی، میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم، بغیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم، که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل، دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، جان فدایت ای دل ای دل، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت ای دل ای دل، دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت. نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خاند، ولی یک لحظه آرامم نمی ماند نمی ماند، گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت، که سوز قلب عاشق را کجا معشوق می داند، مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل، دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت، دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت، دل دل قربانی چشمانت، جان فدایت ای دل ای دل، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت ای دل ای دل، دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت، دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت،
شهری ما گم شده ای وای، غریبی شهر و ملکی مردم شده ای وای، گلهای خانه بی تبسم شده ای وای، ستاره های شهری ما گم شده ای وای، آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدن باغ است، دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است، حاجتی گفتن نداره این همه دردی من و تو، مثل نقشی روی آب است کرد و ناکرد من و تو، پیش رو درهایی بسته پشت سر پلها شکسته، به کجا روم خدایا، خستم من خیلی خسته، ستاره های شهری ما گم شده ای وای، غریبی شهر و ملکی مردم شده ای وای، گلهای خانه تبسم شده ای ستاره های شهری ما گم شده ای آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است اما شهری بی ستاره مثل خشکیدنی بار است دل یادم داغ است